سلام و خوش آمدید. ساعت 5 است از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های ما در مورد افغانستان. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان به نامزدان میگویند پیش داوری نکنند. همچنان شبکه تحلیلگران افغانستان آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را درباره میزان مشارکت رای دهندگان متناقض خوانده. به شما میگوییم که کمیسیون در این مورد چی میگوید. در مسائل منطقه هم میشنوید که محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. با تفصیل اینها زود برمیگردم. اول آخرین خبرها را از آرش و مایون بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا ختم امروز همه مواد انتخاباتی از ولایات به مرکز خواهد رسید. مقامات محلی تخار سکوت برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا ختم امروز همه مواد انتخاباتی از ولایات به مرکز خواهد رسید. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون گفته است تا اکنون میتوان گفت که در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بیش از 2.5 میلیون تن رای دادهن و تا پایان امروز شمار دقیق رای دهندگان معلوم خواهد شد. به گفته ای آقای ننگ تخمین می شود احتمالاً بیش از 3 میلیون تن رای داده باشند. در افغانستان شمارش دقیق نفوس صورت نگرفته است و تعداد دقیق افراد واجد شرایط رای دهی نیز معلوم نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفته بود بیش از 9 میلیون و 600 هزار تن برای رای دهی در این انتخابات ثبت نام کردند. مقامات محلی تخار سقوط برخی ولسوالی‌های این ولایت را رد کردند. اخیراً گزارش‌های در مورد سقوط برخی از ولسوالی‌های ولایت تخار و تلفات نیروهای خیزش مردمی نشر شده، اما جواد هجری سخنگوی والی این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی با رد این گزارش‌ها گفت:
سقوط اصلا هیچ ولسوالی ما نکرده. در تمام ولسوالی ما همی اکنون وایدای داری ما فعال هستند، عرضه خدمات میشه. همی ولسوالی بهارک، ولسوالی خواجه غار، در بعضی ساحات از دشمن تسلط پیدا کرده بود که حالا نیروی کمکی هم از مرکز اعزام شده.
به گفته آقای هجری، معاونان سکتورهای امنیتی افغانستان نیز به ولایت تخار رفتند تا وضعیت امنیتی را در آن ولایت از نزدیک بررسی کنند. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح در ولایت بلخ 11 پلیس کشته شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ گفته است طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های امنیتی در ولسوالی شورتپه حملات را انجام دادند و تعداد آنها حدود 400 تن بود. آقای فرهاد همچنان ادعای یک سخنگوی طالبان را رد کرده که گفته است آنها ولسوالی شورتپه را تصرف کردند. سخنگوی والی بلخ همچنان گفته است نیروهای اضافی به آن ولسوالی اعزام شدند. مقامات ولایت لوگر می گویند یک بزرگ قومی این ولایت در قریه دهنوی ولسوالی محمد آقا این ولایت در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شده است. نور محمد عبیدی ولسوال محمد آقا به رادیو آزادی گفت عبدالرحیم 50 ساله رئیس شورای قریه دهنو نیز بوده است. به گفته آقای عبیدی تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران با آژانس خبری نیمه رسمی فارس گفته است فریدون حسین برادر رئیس جمهوری این کشور به 5 سال حبس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی با آژانس خبری فارس همچنان گفته است احتمال دارد که فریدون حسین به ارتباط یک قضیه دیگر فساد نیز محاکمه شود، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. در حالی که تظاهرات ضد سرکوب‌های سیاسی در روسیه ادامه دارد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحاد اقتصادی یوراسیا به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان سفر کرده است. اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان امروز در شهر ایریوان آغاز شد و هدف آن بهبود روابط اقتصادی بین کشورهای عضو این سازمان یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و کشورهای غیر عضو این سازمان است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و لی سن لونگ صدر اعظم سنگاپور در زمره رهبران کشورهای غیر عضو این سازمان در این اجلاس اشتراک می کنند و قرار است رئیس جمهور ایران در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کند. در حالی که امروز چین روز ملی آن کشور را تجلیل می کند، از برخوردها بین تظاهر کنندگان و پلیس در شهر هنگ کنگ گزارش داده شده است. اعتراضات در هنگ کنگ روی تجلیل از 70مین سال روز تأسیس جمهوریت مردمی چین سایه افکنده و پلیس در برابر اعتراض کنندگان از گاز اشکاور کار گرفته است. جزئیات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. و خبر آخرین که سازمان نظارت از حقوق بشر یا Human Rights Watch خواستار تحقیقات در مورد حمله اخیر بر ایبک گلچمنوف، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قرقیزستان شد. سازمان نظارت از حقوق بشر امروز در یک اعلامیه گفت: ما حمله بر ژورنالیستان را نکوهش میکنیم و در برابر فعالیت خبرنگاران باید هیچ گونه موانعی وجود نداشته باشد. به تاریخ 28 سپتامبر در شهر جنوبی اوش در قرقیزستان بر ایبک گلچمنوف توسط شماری از جوانان حمله شد و آنها به زور وسایل ثبت آواز، تلفن موبایل و سایر وسایل کاری وی را گرفتند. در آن زمان گلچمنوف روی یک گزارش تحقیقی برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. این هم فهرست تازه ترین های ما در ادامه این ساعت. نگرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسئولان اما میگوید:
و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که امو بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات 2014 داشتن این بی‌اعتباری دوباره تکرار شود.
بی‌برقی در فاریاب و کاروبار خراب، یکی از کسبکاران محلی میگوید:
برق نیست از روز انتخابات به این طرف که برق ها قطع است، نسبت جنگ و تمام کار ما سر برق است.
در مسائل منطقه، محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. این که چرا در ادامه به شما میگوییم. و در کنار دیگر مسائل در نیمه دوم ساعتم برنامه های هفتگی زن و زندگی و نیز مربای مرچ در انتظار شماست.
نام اصلیم شیرین چوک است و نام فیسبوکیم پرنس است.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های منطقه و جهان با خبر می شوید. کمیسیون ها و دسته های انتخاباتی پیشتاز می گویند به هیچ کس اجازه نمی دهند تا بحران پسا انتخاباتی را در کشور به میان آرند. این مسئولان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که سناریوی پس از انتخابات 2014 بار دیگر تکرار نمی شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
به دنبال موضع‌گیری های تازه برخی دسته های پیشتاز انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی از این دسته ها می خواهد تا درباره نتایج انتخابات پیش‌داوری نکنند و بگذارند تا کمیسیون های انتخاباتی با دقت کامل روند شفاف شمارش آرا و اعلان نتایج را به پیش ببرند. عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که برنده انتخابات است و تیم او حکومت را تشکیل خواهد داد. اما زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در واکنش به آن چنین میگوید:
پس ما در نخست از کاندیدات های ریاست جمهوری است که پیش از پیش به خاطر موفقیت خود اعلام نکنند برگزاری انتخابات قابل قبول مردم افغانستان بود و تحت هیچ عنوان نمیگذاریم که امو بی‌اعتباری هایی که قبلا مردم افغانستان در انتخابات 2014 داشتند، این بی‌اعتباری دوباره تکرار شود.
پیش از این امرالله سالم معاون اول دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا گفته 60-70% آرا به نفع تیم آنان به صندوق ها ریخته شده است. موزگیری های این دو دسته انتخاباتی در حال نگرانی های را به میان آوردند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نامزدان پیشتاز آن انتخابات جنجال برانگیز شد. سرانجام این جنجال ها با پادرمیانی جان کری وزیر پیشین امور خارجی آمریکا حل گردید و در نتیجه آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قانون در زمینه پیش‌داوری های نامزدان ساکت است، اما نامزدان باید بگذارند تا کمیسیون درباره نتایج تصمیم بگیرد نه آنان. مولانا عبدالله یک عضو این کمیسیون:
از لحاظ قانون غیر از کمیسیون انتخابات هیچ نهاد دیگه صلاحیت اعلان نتایج نداره. تیم انتخاباتی که هر گونه اعلان میکنن بر خودشان است. موضع کمیسیون انتخابات اینمی است که از اظهاراتی که سبب تخریش افکار عمومی و ازهان عمومی شود یا بالای روند کاری کمیسیون تاثیر منفی بگذاره اینا جلوگیری بکنن.
در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید طرفدار بحران نیست و انتظار اجرات شفاف کمیسیون های انتخاباتی را میکشند. بشیر احمد تیانج سخنگوی این دسته انتخاباتی:
در صورتی که آرای تقلبی، آرای غیر بایومتریک چرخه شمارش بیرون ساخته میشه، یک نتیجه شفاف از او بیرون میشه و اعلان از او، افغانستان را هنوزم به سوی ثبات، به سوی استقرار بیشتر مسیر میده.
رضوان مراد سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز دیدگاه همسان دارد:
ان شاء الله وضعیت 2014 تکرار نمیشه و بر زو دلایل داخلی هم داریم، دلایل خارجی هم داریم. طوری که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی کارهای اولا پیش میبره، ما مطمئن استیم که انشالله نتیجه و نتیجه کارشان قابل قبول به همه میباشن. باید منتظر باشیم.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتیجه نهایان در 16 عقرب اعلام شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدید که کمیسیون های انتخاباتی و نامزدان میگویند از پیش داوری بپرهیزند و بگذارند کمیسیون ها کارشان را بکنن و سرانجام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام بکنن. اما همین امروز تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در کابل آمد و گفت که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده ندارد. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که نسیم شفق از کابل فرستاده.
رحمت الله نبیل رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت برعکس تیم‌های دولت‌ساز و ثبات و همگرایی تاکید می‌کند که هیچ تیم در دور اول برنده انتخابات نخواهد شد. آقای نبیل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مردم افغانستان با پذیرفتن خطرات زیاد رأی دادند و تقلب را به هیچ وجه نمی‌پذیرند. رحمت الله نبیل با جداسازی آرای سفید از سیاه تاکید دارد و می‌گوید که کمیسیون انتخابات باید برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی بگیرد.
با معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را که می‌بینیم، دور اول انتخابات اصلا برنده ندارد. انتخابات باید شفاف سازی شود. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت بعد از شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم انتخابات بگیره و ثابت بسازه که میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
این سخنان در حال بیان می شوند که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی هر یک ادعا می کنند که در انتخابات برنده هستند و انتخابات به دور دوم نخواهد رفت. اما رحمت الله نبیل می گوید که ادعای برنده شدن در انتخابات از سوی تیمهای دولتساز و ثبات و همگرایی زمینه سازی برای ایجاد بحران در افغانستان است. همچنین گلبدین حکمتیار رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود که تقلب در انتخابات آنها را مجبور خواهد ساخت تا به سنگر بازگردند. این تیم ها نیز از کمیسیون های انتخاباتی خواستند که از هر راه ممکن باید شفافیت انتخابات تامین شود. آقای نبیل علاوه می کند که آرای غیر بایومتریک برایشان پذیرفتنی نیست و زورگویی ها نیز جز تنش‌زایی نتیجه دیگر در قبال نخواهد داشت. اما برعکس رحمت الله نبیل، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه این جرگه گفت که آرای غیر بایومتریک باید محاسبه شود.
از بعضی از دوستان شنیدیم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته که آرای بایومتریک ناشده شمارش نمی شود. بالای پدر او این آرا را شمارش خواهیم کرد. برو از مردم بپرس که چه حکایت می کنند. حق مردم را چرا تلف می کنید؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که حدود 2500 مورد تخطی انتخاباتی را ثبت کرده و شکایت ها و تخطی ها به گونه جدی بررسی خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاکید کرده که شفافیت در انتخابات شش میزان تامین خواهد شد. بر اساس اطلاع این کمیسیون که روز سه شنبه بعد دسترس رادیو آزادی قرار داد، نزدیک به 2.5 میلیون تن در این انتخابات اشتراک کردند و این آمار در حال افزایش است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
باز هم در مورد انتخابات و رویدادهای پس از آن، شبکه تحلیلگران افغانستان آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات این کشور درباره میزان مشارکت رای دهندگان را متناقض خوانده. بر بنیاد گزارش این شبکه، آمار نشر شده از سوی این کمیسیون در روزهای نخست دوم تفاوت زیاد داشت و پرسش برانگیز خوانده شده. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات در این مورد کرده که جزئیاتش را در این گزارش از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، آمار نشر شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات از میزان مشارکت مردم در انتخابات ششم ماه میزان سوال برانگیز است. این شبکه میگوید آمار نشر شده روز انتخابات به روز بعد در بسیاری از ولایت‌های کشور از هم تفاوت دارند. بر بنیاد گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات ساعت پس از پایان انتخابات از ولایت میدان وردک گزارش داد که در 67 مرکز رایدهی 4763 نفر رای دادند. اما آماری را که کمیسیون در روز بعدی نشر کرد، شمار مراکز رایدهی به 64 کاهش یافت، اما میزان مشارکت مردم حدود 5 برابر افزایش یافت، یعنی به 20560 رسید. ولایت هلمند هم همین گونه. پس از پایان انتخابات کمیسیون اعلان کرد که در این ولایت در 68 مرکز 18461 تن رای دادند، در حالی که روز پس از انتخابات شمار مراکز به 61 کاهش یافت و اما میزان مشارکت مردم به 70218 تن افزایش یافت. ولایت پنچیر نیز در جمع ولایت‌های قرار دارد که آرای روز اول و دوم از هم تفاوت دارند. پس از پایان انتخابات کمیسیون اعلان کرد که در این ولایت در 96 مرکز رایدهی 10144 تن رای دادند، اما روز بعد آمار رای دهندگان این مراکز به 19205 تن افزایش یافت. در ننگرهار کمیسیون انتخابات روز اول اعلان کرد که در 309 مرکز رای دهی 22813 تن رای دادند، اما روز بعد که شمار مراکز به 390 افزایش یافت، اما آمار به گونه سرسام آور بلند رفت و بر اساس اعلان کمیسیون انتخابات در روز دوم 254871 تن رای خود را استعمال کردند. توماس روتیک از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان به رادیو آزادی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید واضح بسازد که چرا آمار دو روز از هم تفاوت زیادی دارند. و همچنان میافزاید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید میزان مشارکت مردم بر اساس تفکیک ولایت‌ها را در وبسایت خود منتشر کند.
کمیسیون مثلا هم وبسایت خود را تقریبا خالی میماند. ما لیست مراکز رایدهی که واز بودند واز نبودند نمیبینیم اونجا، و هم این کاغذهای که نتیجه دارد از مراکز رایدهی اونجا نشانده میشن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت 5 عصر روز شنبه به پایان رسید و کمیسیون مستقل انتخابات حدود 5 ساعت بعد یعنی ساعت 10:30 شب ارقام میزان مشارکت مردم در حدود نصف از مراکز رایدهی را بر اساس تفکیک ولایت‌ها اعلان کرد. بر اساس این اعلان در 2597 مرکز رایدهی حدود 1,051,000 نفر اشتراک کردند. اما آنچه روز بعد از جانب کمیسیون اعلان شد، در 3,736 مرکز رایدهی حدود 2,196,000 نفر رای دادند. عبدالله احمدزای رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات در روز انتخابات و روز بعد دقت را قربانی سرعت کرده است. او میگوید ارقام ارائه شده درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات زمان اعتبار پیدا میکند که کمیسیون انتخابات آمار را بر اساس تفکیک محلات رایدهی منتشر کند.
من زیاد سرمی ارقام اعتماد ندارم به خاطر که تفصیل مراکز و محلاتش وجود نداره. اما دلیلی هم بود که در این ولایات تفاوت‌ها در دو گزارش بسیار سرسام‌آور بود. ما فکر میکنم برای چیزی که ما منتظر باید باشیم او امی جنبندی نتایج است. امی که وسایل بایومتریک در کابل می آیم، امروز فکر میکنم از کابل و پنشیر و کاپیسا در کابل هستن و شاید امی پروسه جنبندی آغاز شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آنچه را در روز انتخابات و روز بعد اعلان کرده ارقام دقیق نبوده است. اسمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارقام نهایی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات به زودی اعلان خواهد شد.
آماری که از طرف رهبری کمیسیون و از طرف ما ارائه شد برای ملت، این ارقام تخمینی بود. شما میفهمیدین که در 34 ولایت افغانستان مشکلات امنیتی بود و مخصوصا مشکلات مخابرات بود که انتنای شرکت های خصوصی قطع بودند. ما نتانستیم که امار دقیق تر و به دست بیاریم.
آقای مل میگوید ارقامی که در روز انتخابات و پس از آن اعلان شد از طریق تلفن به دست آمده است. به گفته وی تخمین ها نشان میدهند که نزدیک به 3 میلیون تن در انتخابات ششم ماه میزان اشتراک کردند. او برای ارائه ارقام دقیق در این باره از مردم میخواهد منتظر بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محکمه در ایران برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. این که چرا فرشته نگاه در مینارد با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران صحبت کرده و نخست از او در مورد اتهامات بالای برادر رئیس جمهور ایران پرسیده است.
قوه قضاییه ایران آقای فریدون رو متهم به فساد اقتصادی و دریافت پول یا به نوعی رشوه از رسول دانیالزاده، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران کرده و اعلام کرد و بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس و رسانه‌های اصولگرا نوشتن، اتهام آقای فریدون دریافت حدود 34 میلیارد تومان پول از آقای دانیالزاده و دیگر افرادی بوده که به نوعی به در فساد اقتصادی نقش داشتند.
حسین فریدون مشاور ارشد حسن روحانی برادر خود هم بوده. ای بالای حکومت چی تاثیر به جا مانده؟
این حکم از جهات سیاسی خیلی مهم هست. آقای فریدون اولین برادر رئیس جمهور در ایران هست که به اتهام فساد اقتصادی به زندان به مدت 5 سال محکوم شده و قبلا سابقه نداشته که به هر حال برادران رئیس جمهور به این شکل به فساد اقتصادی گسترده متهم بشن و قوه قضاییه هم حکم زندان رو برای اونها صادر بکنه. از جهتی مقامات دولت قبلا اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون را سیاسی میدونستن و از سوی دیگه برخی از فعالان سیاسی اعلام میکردن که مواضع حسن روحانی بعد از بازداشت آقای فریدون خیلی محافظه‌کارانه تر شده و قاعدتا از همه این جهات صدور این حکم برای آقای فریدون خیلی تاثیر سیاسی خواهد داشت، به خصوص این که نماینده های اصولی رای مجلس هم بارها پیش از این خواستار بازداشت آقای فریدون و صدور حکم زندان برای او شده بودند.
آیا در ایران همیشه وقتی که مقامات متهم به فساد اداری میشن و فساد اقتصادی همیشه با اونا برخورد قانونی صورت میگیره یا قضیه آقای حسین فریدون قضیه خاص بوده؟
با برخی از مقامات هم قبل از این برخورد شده، ولی برخوردها به نوعی همیشه بر اساس اون موازین قضایی انجام نشده. به طور مثال معاونان آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور بود متهم شده بودند، اما بعد از اینکه دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تمام شد اونها رو بازداشت کرد. نشون میده که این اقدام قوه قضاییه به نوعی یک اقدام سیاسی هم بود، چرا که اگر قوه قضاییه معتقد بود که اونها فساد کردن باید بر سر حرف خودش ایستادگی میکرد و اونها رو بازداشت میکرد. یا اینکه الان اکبر طبری که معاون قوه قضایی، معاون دفتر قوه قضایی بوده، بعد از دوره ریاست صادق لاریجانی به اتهام فساد مالی بازداشت شده و به هر حال فردی که در این جایگاه بوده و جایگاه مهمی داشته در واقع به نوعی خودش متهم به فساد اقتصادی بوده. ولی وقتی دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه تموم شده اون بازداشت شده و در واقع رئیس بعدی به نوعی دستور بازداشت او را صادر کرده و این نشون میده که به هر حال در مواردی اگر مقاماتی به فساد اقتصادی متهم باشن ممکنه که قوه قضاییه به دلایل سیاسی یا اینکه به دلایل قدرت اونها رو بازداشت نکنه.
گفتگوی شنیدید با احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا در مورد اینکه محکمه در ایران برادر رئیس جمهور این کشور را به 5 سال زندان محکوم کرده. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ارتباط به دست داشتن در فساد اداری محکوم شده است. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید، azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، و تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماست. حالا بشنویم که بیبرقی در فاریاب کاروبار خراب کرده. یکی از کسب‌وکاران محلی این را به رادیو آزادی گفته است. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در محل هم با کارگران محلی صحبت کرده و هم با مسئولان. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نصرالله که در شهر میمنت دکان نجاری دارد میگوید او از نبود برق ماشین تخت‌سازش را چالان کرده نمیتواند و کارهایش با همه شیوه قدیمی با اره و تیشه بکندی پیش میرود. او گفت در صورت نبود برق کارهای روزمره برایش بدون عاید تمام میشود.
برق نیست، از روز انتخابات به این طرف که برق قطع است نسبت جنگ و تمام کار ما سر برق است. برق نباشه ما بدون عاید روزانه بیخی 1 روپیه می کارا را با تیشه و با اره و با رنده و ایگپا پیش میبریم، خوام کار صحیح نمیشه. برق که نباشه دیگه با تیشه زدن و اره زدن خوب کار ما نمیشه. خلاصی
تنها دکانداران نیست که از نبود برق شکایت داشته باشند. شماری از محصلان در لیلی مرکزی پانتون فاریاب میگویند از نبود برق از طرف شب به درسهایشان آمادگی گرفته نمیتوانند. بر علاوه از آن ذخیره آبشان نیز خلاص شده و آب مورد نیازشان را از بازار میخرند. امید الله یکی از آنان در این مورد چنین گفت
که برق در شهر میمنه ندارد و ما مشکلات زیادی دچار استیم، نی آو داریم و نی درس خوانده میتانیم و بعضی مشکلات ها زیاد است که تقریبا 4 روز امروز روز پنجم شسته که در شهر میمنه ما برق نداریم.
نبود برق در برخی ادارات دولتی نیز باعث اجرا نشدن کارهای اداری شده است. محمد قاسم یکی از کارمندان اداره دولتی در میمنه است که میگوید نبود برق باعث شده تا آب برای طهارت نیز در دفترشان یافت نشود. او گفت تمامی لوازم الکترونیکی دفترشان خاموش است و هم مراجعین نیز بر آمدن برق منتظر میمانند.
4 روزش است که در شهر میمنه برق نداریم. برقا در اثر جنگی که بین شهرهای جوزجان و فاریاب رخ داده بود قطع شده. برق یکی از اولویت‌های زندگی است. بدون برق در دوائر دولتی هم کار را پیش نمیره. حتی زیادی در ریاست های دولتی برق نیست، کارا انجام نمیشه.
برق شهر میمنه از مسیر شاهراه نمبر 1 از برق وارداتی کشور ترکمنستان تامین می شود. وجود درگیری ها هر آزگاهی باعث قطع لین شده باشندگان میمنه را با همچو مشکلات روبرو می کند. در همین حال عبدالحمید آقا رئیس فاریاب رشنا شرکت می گوید کارمندان فنی این ریاست هر روز به خاطر ترمیم برق به ساحه اعزام می شوند، اما نسبت وجود درگیری ها دوباره برمی گردند. او گفت منتظر ختم درگیری ها تا برق را وصل کنند. به گفته وی جنگ بین گروه طالبان و نظامیان افغان از چهار روز بدین سو در بخش هایی از شاهراه نمبر 1 یا جودجان میمنه ادامه دارد. اکرام کرم، رادیوی آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
5:30 به وقت کابل شد. آرش همایون اینجا در استودیوست با دستان پر از خبر. من زود برمیگردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان خواست تا اعلام رسمی نتایج انتخابات از خویشتنداری کار گیرند. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح در ولایت بلخ 11 پلیس کشته شدند. مقامات محلی تخار سقوط برخی ولسوالی های این ولایت را رد کردند. یک بزرگ قومی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در نتیجه تیراندازی افراد مسلح کشته شد. کار بازسازی 12 باب مکتب با مساعدت برنامه همبستگی ملی در 3 ولسوالی ولایت خوست آغاز شد. یک محکمه ایران امروز برادر حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به 5 سال حبس محکوم کرد. در حالی که امروز چین روز ملی آن کشور را تجلیل می کند، از برخوردها بین تظاهر کنندگان با پلیس در شهر هانگ کانگ گزارش داده شده است. رئیس جمهور امریکا پیشنهاد کرد تا سناتور کالیفرنیا که تحقیقات در مورد استهزای وی را رهبری می کند به جرم خیانت دستگیر شود. و رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحاد اقتصادی ایرویشیا به شهر ایریوان پایتخت ارمنستان سفر کرد.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا 7 شام با شماییم. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی، اما پیش از آن چند رویداد ورزشی.
ورزشکاران رزگان از نبود امکانات و میدانهای ورزشی معیاری شکایت دارند. شفیع الله رحیمی مسئول تیم کرکت رزگان بر رادیو آزادی میگوید ورزشکاران این ولایت با اشتیاق زیاد در میدان غیر معیاری ورزش میکنند و ورزش در میدانهای خاکی برای صحت آنان زیان میرساند. در کنار کرکت و فوتبال، بوشندگان رزگان به دیگر ورزش ها هم میپردازند. در رزگان تنها یک میدان ورزشی به نام جان محمد خان وجود دارد و این میدان ورزشی هم به گونه معیاری ساخته نشده است. در مسابقات سه‌گانه یک روزه که بین تیم‌های کرکت پاکستان و سریلانکا آغاز شده، در دور دوم این مسابقات پاکستان توانست تیم کرکت سریلانکا را شکست دهد. قرعه این مسابقه را تیم پاکستان از آن خود کرد و در بیتینگ اول در 5 اور با از دست دادن